بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله لرزین جعل الله فرجه الشریف. کتابی است منسوب به امام صادق علیه السلام به نام مصباح الشریعه. در این کتاب هرچند روایات زیادی از امام صادق و مطالب زیادی از امام صادق هست، مطالب دیگر هم هست. اینطور نیست که منحصر باشه به فرمایشات امام صادق علیه السلام. اما مضامینی که در این کتاب وارد شده، همونطوری که برخی از علما که راجع به این کتاب تحقیق کردند هم اشاره کردند، مضامین بسیار بلندی است و به تعبیر بعضی از بزرگان این تعابیر نمیتواند از غیر منبع وحیانی و منبع الهی صادر شده باشه. این کتاب کتاب نسبتاً کوچکی است، مشتمل بر ابوابی که هر یک از این بابها مفاهیم بلندی درش بیان شده. اولین باب این کتاب بابی است تحت عنوان عبودیت که با یک روایت نسبتاً مفصل از امام صادق علیه السلام در واقع آغاز میشه کتاب. حضرت در این روایت میفرمایند اصول المعاملات تقع علی اربعه اوجه، پایه‌های ارتباطات بر چهار وجه استواره: معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق و معاملت الدنیا. و کل وجه منها منقسم علی سبعه ارکان. ارتباط و معامله با خدا، ارتباط با خود نفس، ارتباط با مردم و ارتباط با دنیا. و هر یک از اینها بر هفت رکن در واقع استواره یا به هفت رکن تقسیم میشه. اما اصول معاملت الله تعالی فسبعه اشیاء. حضرت به روایت میفرمایند اصول و ریشه های معامله با خدا هفت چیزه: اداء و حقه، این که ما حق خدا را ادا کنیم، یعنی در قبال نعمتهایی که خدا به ما داده ما بتوانیم حقی رو که خدا بر ما داره ادا کنیم، که البته ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، قابل شمارش نیست و نمیتوانیم هم شکر اونها رو به جا بیاریم، که شکر ما برای هر نعمتی خودش نعمتی است که به تعبیر برخی مستحقتون لشکر آخر. حداقل اداء حق الهی انجام وظائف، انجام واجبات و ترک محرمات. و حفظ و حدهی، ما حد الهی رو حفظ کنیم. حالا این حفظ میتواند هم در حوزه اعتقادات باشه، یعنی ما اون معنایی رو که باید به لحاظ اعتقادی نسبت به خداوند تبارک و تعالی داشته باشیم، اون مفهومی که مثلا در الله الصمد بیان میشه و مفاهیم دیگری که حالا در مباحث مربوط به توحید الحمدلله بیان میشه، و میتونه ناظر باشه به حفظ حد الهی به لحاظ نوع رفتار ما، به این معنا که ما در مخاطبه با خداوند تبارک و تعالی در رفتار خودمون حد خدا رو رعای حفظ کنیم، حالا چه در نوع صحبت با خدا ادب عبودیت رو حفظ کردن، هم در رفتارهای خودمون اگر توجه به حد او داریم که او بر همه امور ما آگاهه و لا تأخذه سنة ولا نوم، غفلتی برای او پیدا نمیشه. خب اینا همه شؤونات و شعبه های حفظ حد الهی میتونه باشه. و شکر و عطائهی، شکر کنیم اون چرا که خداوند به ما عطا کرده، که خود شکر عطا عرض کردم در واقع یکی از شؤون اداء حق محسوب میشه. و رضا به قضائهی، که این مفهومی است که زیاد در روایات تعبیر شده، رضای به قضا، که ما به اون چی که تقدیر الهی به اون تعلق میگیره راضی باشیم. و این رضایت به قضا البته وقتی تحقق پیدا میکنه به معنای واقعی، که ما ایمانمون به خدا واقعی باشه، یعنی ما اگر واقعا اعتقاد داریم که خداوند تبارک و تعالی عالم به همه امور هست، اگر ما واقعا اعتقاد داریم که خداوند تبارک و تعالی رحمان و رحیم هست، از هر کسی برای ما مهربانتر و دلسوزتر هست، بهترین رو برای ما تقدیر میکنه، اون موقع است که حالت رضای به قضا پیدا میشه. رضای به قضای حالت نفسی است، اینا الفاظ نیست که مثلا بگیم راضی هستیم خدایا به قضای تو، بزن به قضای که. این یک لفظ نیست، یک حالت درونی است، که این حالت درونی یک مقدماتی میخواد. مهمترین اونها فهم ما نسبت به خداوند تبارک و تعالی است، یعنی ایمان ما نسبت به خدا. اگر اون ایمان در ما پیدا بشه، اون وقت رضایت به قضا پیدا میشه. البته رضایت به قضا همونطوری که حالا تو بحثای دیگه هم واسه اشاره کردیم، معناش این نیست که شما تنبلی کنید، معناش این نیست که شما از عقل خودتون، درایت خودتون، توان خودتون استفاده نکنید، نه اصلا معناش این نیست. نه، شما باید اون چی که از دستتون برمیاد در حدی که تشخیص میدید، به وظیفه‌ای که دارید عمل کنید و در دقت در مسئله هیچ جهتی رو باقی نگذارید، ولی اون چی که اتفاق میفته راضی باشید به قضاء الهی. حالا این در همه شؤون زندگی انسان هست، چه در شؤون فردی چه در شؤون اجتماعی. انسان به هر حال به اون چه که براش پیش میاد در جایگاه های مختلف زندگی راضی باشه، که این رضای به قضا حالت آرامشی رو در انسان پیدا ایجاد میکنه که زمینه هم هست برای شکر. کسی که ناراضی است شاکر نمیتونه باشه، اون کسی میتونه شاکر باشه که راضی باشه. و اگر این رضا به قضا پیدا شد، اون وقت و صبر علی بلائه، صبر بر ابتلاعات الهی که برای ما پیش میاد هم تحقق پیدا میکنه. زندگی به هر حال، این دنیا دارون بالبلائه محفوفه، دنیا دنیای ابتلاعاته. و حالا یکی از حکمت‌های این ابتلاعات اینه که ما دل به دنیا نبندیم و علی رغم همه سختی‌های دنیا ما اینقدر دلبستگی به دنیا داریم. این سختی‌هایی که در دنیا هست و طبیعت دنیا است، اصلا برای هیچ کسی دنیا خالی از سختی نیست. ممکنه ما توهم کنیم که بعضی‌ها سختی کمتری دارن یا سختی در زندگی ندارن، ولی واقعا همه عالم، همه آدم‌ها به نحوی گرفتارن، بیش و کم، شدید و ضعیف، ولی گرفتاری هست. هیچ کس نیست که گرفتاری نداشته باشه، بلا نداشته باشه. بلا و ابتلا هر کس هم به تناسب شرایط و موقعیت اوست. یکی سی بلاش فقره، یکی بلاش قناعه، یکی بلاش صحته، یکی بلاش سقمه. اینها همش میتونه بلا باشه و ابتلا باشه و نوعی به تعبیری امتحان باشه. این که انسان صبر کنه، چه در اون حالتی که فقیره، چه در اون حالتی که غنی است، گرفتار طغیان نشه، چه در اون حالتی که مریضه، چه در اون حالتی که سالمه. این وقتی تحقق پیدا میکنه که انسان اون رضای به قضا رو که مقدمهش در واقع عرض کردم حفظ حد الهیست در خوب بعد معرفتیش، یعنی شناخت خداوند تبارک و تعالی، اون براش تحقق پیدا کنه و تعظیم و حرمتهی احترام الهی رو بزرگ بداره. حالا این میتونه هم به این معنا باشه، یعنی جایگاه الهی رو به عنوان خداوند الله اکبر که از هر چه که ما فکر کنیم بزرگتر است، این مورد نظر باشه، یا نه میتونه مقصود این باشد که اون چرا که خداوند تحریم کرده این رو بزرگ بداره، یعنی گناهان رو کوچک نشموره، که در برخی تعابیر داره استصغار و ذنوب خودش یکی از گناهان کبیره است که با یه گناهی رو کم بشموریم. حالا این که چیزی نیست، حالا این مهم نیست، میتونه هر دو باشه، هرچند از اون عبارت دنبالش بیشتر معنای اول ظاهرن مورد نظره. تعظیم و حرمتهی، حرمت الهی رو بزرگ بشموره، حالا یا به یکی از این دو معنا که عرض کردم، و شوق و الیه یعنی اشتیاق به سوی خدا داشته باشه، که این اشتیاق، این که انسان دوست داشته باشه کنار خدا باشه، خدا که همیشه کنار ما هست، اقرب و الیکم من حبل الورید، از طرف خدا مانعی نیست، مانعی که هست از طرف خود ماست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، مشکل طرف ماست، طرف خدا که مشکلی نیست. به تعبیر، همیشه من این تعبیر رو تکرار میکنم، استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله، ایشون یه تعبیر زیبایی داشتن این جاها معمولا، ایشون میفرمود شما یک قدم به سوی خدا بردارید، حالا به تعبیر ایشون خدا دوان دوان به سوی شما میاد، نه از اون طرف فاعلیت تامه، در فاعلیت الهی که نقصی نیست، در ناحیه خدا که ضعفی نیست. اگر ما به بعضی از اون چه که باید نمیرسیم، قابلیت ماست که مشکل داریم. این که ما شوق الیه داشته باشیم، یعنی شوق داشته باشیم به خدا برسیم، یعنی این حجاب ها رو بزنیم کنار، حبلی کمال الانقطاع الیک که در اون مناجات شعبانیه ائمه علیهم السلام هست، که انقطاع پیدا کنیم به سوی خدا، که اگر این حالت در کسی پیدا بشه، البته هر یک از اینها اگر در کسی تجلی پیدا کنه، مبدأ خیرات فراوانه برای او و اصلا نوع زندگی او رو با نوع زندگی دیگران متفاوت میکنه. مثلا یه وقتی بعضی از دوستان اصرار داشتن که من یه چیزی بنویسم برای آیه بهاءالدینی، حضرت آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه، بعد من فکر میکردم حالا چه عنوانی برای اون نوشته انتخاب بکنم، دیدم واقعا اون چی که من در مدت 16 سال که خدمت ایشون بودم از ایشون دیدم، حالا همین تعبیری که تو یکی از این فراسها هست، الرضا به قضائهی، به همین دلیل عنوانی که انتخاب کردم آیت الرضا بود، چون اسم ایشون هم رضا بود، سید رضا بهاءالدینی بود، واقعا ایشون مثلا این رضای در او تحقق پیدا کرد. و من گاهی از اوقات به دوستان میگفتم ایشون قهرمان توحید افعالی است، ما الفاظ خیلی ساده است گفتنش، یعنی اینکه کسی برسه به توحید افعالی و همه چیز رو فعل خدا ببینه، این برای آسون نیست. به کسی خواب به اونجا میرسه، به اون مقاماتی که ایشون داشت میرسه دیگه، که بعضی از بزرگان میامدن حسینیه ایشون، در و دیوار حسینیه رو میبوسیدن، میگفتن اینجا از بس اهل بیت علیهم السلام رفت و آمد میکنن، همه در و دیوارش متبرکه. که خب کسی که یکی از اینها و بعضی از اینها رو داشته باشه، به برکات زیادی دست پیدا میکنه. دنباله روایت حالا باشه برای فرصت دیگه، باز هم زیاد طول کشید. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید تو بحث مبادی خاص و مبادی صدوری قرآن کریم در مورد اینکه قرآن مسنون از تحریف بحث میکردیم و به ادله مسنونیت قرآن از تحریف پرداختیم، آیات رو، روایات رو و بالاخره تواتر قرآن رو بحث کردیم و گفتیم هر کدام اینها دلیلن بر اینکه قرآن مسنون از تحریف. نوبت رسید به بحث اعجاز قرآن. در مورد بحث اعجاز قبلا گفته بودیم که اعجاز، اعجاز لفظی، اعجاز محتوایی و اعجاز به لحاظ آورنده قرآن درش مطرح. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند که خود معجزه بودن قرآنی که امروز در اختیار ماست نشون دهنده این است که این قرآن تغییری نکرده، همون قرآنی است که بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. ما عرض کردیم که دلالت اعجاز بر مسنونیت قرآن از تحریف فرق میکنه که چه وجهی از اعجاز رو ما در نظر بگیریم. اگر اعجاز به لحاظ آورنده مورد نظر ما باشه و اون رو تفسیر کنیم به این معنا که محتوایی که در قرآن هست مطالبی است که نمیتوانسته از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون مطالب رو از خودش به عنوان یک فرد بشری ابداع کرده باشه، اگر این رو بگیم، در این صورت در دائره اون مطالب که بیشتر مطالب علمی هستند یا احیانا افزون بر اون مطالبی که در حوزه اخبارات غیبی است میتونیم بگیم قرآن مسنون از تحریفه. اما در خارج از این دائره، مطالبی که نه مطالب علمی است نه مطالبی که اخبارات غیبی است، این دیگه نمیتونیم به این وجه تمسک کنیم. بعد گفتیم بله، اگر بگیم اصلا خود الفاظ قرآن به گونه ایست که پیغمبر نمیتواند منشی این الفاظ باشه، این دیگه ارجاع به وجه اعجاز لفظی است نه اعجاز به لحاظ آورنده، و در واقع این مرز این دو نوع اعجاز از بین میره اگر تفسیر رو اینطوری کنیم. در مورد اعجاز محتوایی هم تقریبا همین مطلب تکرار میشه. مقصود از اعجاز محتوایی این است که محتوای قرآن یه مطالبی است که حالا یا به لحاظ اون زمان یا به شکل کلی معجزه است، نمیتونه بشر اینها رو بیان کنه، چه محتواهای ناظر به علوم طبیعی چه محتواهای ناظر به علوم معنوی که در قرآن وجود داره. خب بالاخره اگر این وجه مورد نظر ما باشه، دلالتش در حد همون محتواهایی است که در واقع ما اعجاز رو در محدوده اونها میپذیریم. اما مهمترین وجه، همچنان که قبلا هم در بحث اعجاز گفته بودیم که اصلا در بین وجوه اعجاز قرآن، مهمترین وجه اعجاز که مورد توجه همه علمای اسلام از گذشته تا حال بوده، اعجاز لفظی قرآنه که در واقع توسعه بسیار زیادتری داره نسبت به وجوه دیگر اعجاز قرآن، اعجاز محتوایی یا اعجاز به لحاظ آورنده. نکته ای که در مورد اعجاز لفظی هست این است که اعجاز لفظی از بین وجوه تحریف بعضیش رو به سادگی نفی میکنه. ما قبلا تحریف رو گفتیم که گاهی، یعنی تحریف صوری که براش متصوره، تحریف به زیاده هست، تحریف به نقصان و تحریف به تغییر، که حالا گفتیم تحریف به تغییر رو چگونه میشه تفسیر کرد که به تحریف به نقصان یا زیاده بازگشت نکنه. اونچه که اعجاز قرآن در گام اول در واقع به راحتی بر اون دلالت میکنه این است که تحریف به زیاده در قرآن نشده، چون اگر در قرآن مطالبی از بشر اضافه شده بود، اون مطالب بشری قطعا نمیتوانست معجزه لفظی قرآن درش تکرار بشه. باید اونجاها نوع بافت الفاظ و کلمات به گونه‌ای می بود که با ساخت اعجازی قرآن متفاوت می بود. اما در مورد تحریف به تغییر هم همینطور، اگر تحریف به تغییری تصور بشود که قبلا بحثش کردیم که این تصورش هم خالی از اشکال و مشکل نیست، اگر تحریف به تغییری تصور بشه که بازگشت نکند به تحریف به نقصان و به تحریف به زیاده، اون رو هم اعجاز لفظی میتواند نفی بکنه، چون تغییراتی که در قرآن رخ بده قطعا اون حالت اعجاز قرآن رو و اعجاز لفظی قرآن رو، چون اون خصوصیاتی که در واقع حتی چینش الفاظ قرآن برش دلالت داره که علمای ادب در مباحث مربوط به معانی و بیان و بدیع خیلی بر اون تاکید کردن، اونها در واقع مخدوش خواهد شد. اما سوال اصلی اینه که آیا اعجاز لفظی میتواند تحریف به نقصان رو نفی بکنه، که در واقع اونی که در بین انواع تحریف قائل داره و مطرح بوده و مهمترین نوع تحریفی است که در واقع مطرح شده نسبت به قرآن، تحریف به نقصانه. همطوری که قبلا گفتیم اخباری های شیعه و حشویه سنی قائل شدن به تحریف به نقصان. البته باز این نکته رو من تأکید کنم در بحث که بارها اشاره کردیم در لابلای بحث، که بعضی از اخباری های شیعه قائل شدن به تحریف و الا بزرگانی از اخباری های قدیم مثل مرحوم صدوق و شخصیت های برجسته اخباری مثل مرحوم فیض، اینها به صراحت تحریف رو نفی کردن و روایاتی رو که برخی از اخباری ها مثل سید نعمت الله جزائری به اون تمسک می کردن، اینها تفسیر کردن و توضیح دادن که اینها دلالت بر تحریف نمی کنه. و اشاره کردیم که حتی حاجی نوری رو هم بعضی گفتن که کتاب ایشون در نفی تحریف بوده نه در اثبات تحریف، و ایشون هم در واقع روایات رو پاسخ داده، ولی پاسخهاشون موقع انتشار مثلا انگلیسی ها حذف کرد. علی حال اون تحریفی که در بحث ما خیلی مهمه و باید نفی بشه، تحریف به نقصانه. تحریف به نقصان رو چگونه اعجاز لفظی میتونه نفی کنه؟ خب اعجاز لفظی میگه الفاظ قرآن معجزه است. اگر یه جایی از قرآن حذف شده باشه، خب اون باقی موندهش معجزه لفظی باقی میمونه دیگه. چه دلالتی داره برای اینکه اعجاز لفظی بخواد نفی کند تحریف به نقصان رو؟ اینجا دو نکته در بحث اعجاز لفظی. اعجاز لفظی از ابعاد مختلف مطرحه. یک اعجاز لفظی که قدما بیشتر بهش توجه داشتن، مثلا شما احیانا تو کتاب‌های معانی و بیان و بدی، حالا هر کتابی که خوندید، ما اون زمان متول خوندیم و متول درس دادیم، بعدها مختصر آمد و بعدها مختصر مختصر و مختصر مختصر و دیگه حالا چیزی ازش باقی مونده یا نه من نمیدونم، ولی توی اون کتاب‌ها بیشتر به حوزه بلاغی قرآن توجه شده و بلاغت قرآنی، که حالا اون دوست به حال توجه دارید که بلاغت یه چیزیست که به مجموعه ترکیب لفظ، نوع چینش الفاظ حتی ارتباط پیدا میکنه. خب این بحث جا داره که بگیم بلاغت قرآنی که یکی از ابعاد در واقع اعجاز لفظی قرآنه، اگر بنابود چیزی از قرآن حذف بشه، اون بلاغت قرآنی به هم میخورد و در واقع دیگه اون بلاغتی که امروز ما در قرآن میبینیم، که اون بلاغت به گفته علمای بلاغت اعجاز قرآن رو اثبات میکنه، در این حوزه اون نمیتونست وجود داشته باشه. یک بعد اینه، حالا توضیح میدم. یه بعد دیگری که در بحث اعجاز لفظی قرآن باز به اون اشاره کردیم و این بعد بعدی است که متأخرین بهش توجه کردن و قدما به اون توجه نداشتن، بعد آوایی قرآن، موسیقای قرآن، که در واقع کلمات قرآن، درست قرآن شعر نیست، علی رغم این که خب شعر در فرهنگ عربی جاهلی جایگاه گسترده‌ای داشته و نقش بسیار مهمی توی اون فرهنگ بدوی ایفا می‌کرده و ذوق شاعرانه در بین عرب جاهلی بسیار بسیار قوی بوده، که حالا داستان‌هایی که در اون زمان بوده، اون معلقات سبع که در مطرحه و اصلا نوعشون که در جنگ‌ها دائم به اشعار در واقع وارد میدان می شدن، علارغم این قرآن شعر نیست. متن قرآن از نظر ادبی عربی شعر نیست، اما یک متن ساده بدون آهنگ و آوا هم نیست. یک آوای خاصی، یک آهنگ خاصی در واقع در کلمات قرآنی در الفاظ و عبارات قرآنی وجود داره که این آواها حتی در هر مجموعه ای از این کلمات در یک سوره یا در مجموعه ای از این آیات در بخش هایی از یک سوره که حالا عرض کردم اون بخش هایی که با هم ارتباط معنایی دارن و اهل سنت اسمشو میذارن رکوعات قرآن، اینها یک ارتباط آوایی هم با هم دارن که حالا اونهایی که متخصص آواها و موسیقا هستن به این بعد قرآن که حالا متأخراً مورد توجه قرار گرفته بیشتر توجه دارن، که این بعد قرآن فراتر از زبان عربی است. یعنی حتی ممکنه کسی عربی بلد نباشه ولی این بعد قرآن او رو جذب کنه، که داستانهاشو اشاره کردم، اون داستانی که سید قطب در جلوه های هنری قرآن در اون کتابچه‌ای که منتشر کرده مطرح میکنه، که میگه من داشتم در یه سفری تو کشتی بودم و روز جمعه بود و نماز جمعه خواندم و نماز جمعه که تمام شد یه خانم اروپایی آمد به من گفت من عربی هیچی بلد نیستم، ولی شما که صحبت میکردی در بین صحبتهای شما یه الفاظی بود به زبان عربی، اونا خیلی آهنگین و زیبا بود، با بقیه الفاظ شما فرق داشت، اونا چیه؟ سید قطب میگه من نفهمیدم این چی میگه. گفتم من که نمیفهمم شما چی میگی. حالا ولی اون مقداری از خطبه ای رو که خوندم یادمه، دوباره برات تکرار میکنم، شما به من بگو کجا رو میگی. شروع کرد دوباره اون خطبه رو به خوندن. وقتی دوباره خطبه ای رو که خونده بود تکرار کرد، دید هر جایی که به یک آیه ای میرسه اون زن میگه ها اینجا اینجا رو میگم، بدون اینکه اون زن حالا آشنایی با زبان عربی داشته باشه و اصلا هم بحث معنوی نیست دا که حالا مثلا اون زن یه چشم برزخی داشته، گوش برزخی، این حرفا نه ها، به زن معمولی غربی بود. که بعد ایشون میگه، اون وقت سید قطب میگه من وقتی این داستان پیش آمد توجه کردم، دیدم راست میگه، آوای قرآن یه آوای خاصی است که ولو کسی معنای اون رو هم نفهمه، گاهی از اوقات اگر به اون آوا فقط ما توجه کنیم جذابیت داره. که حالا این قاریان قرآن مصری داستانهای زیادی دارن، از جمله این آیه قلوش خیلی داستان داره که چه مقدار از کفار به خاطر آوایی که ایشون داره در قرآن مسلمون شدن، بدون اینکه بفهمن قرآن چی میگه، اولش بدون فهم قرآن فقط جذب این موسیقای قرآن شد. خب ممکنه اینجوری بگیم که خب پس بلاغت قرآنی و هماهنگی آوایی که در قرآن موجود امروز هست نشون میده که چیزی از قرآن حذف نشده، اگر حذف شده بود این بلاغت یا این هماهنگی آوایی از بین میرفت. اشکالی که بر این بیان وارد میشه این است که ممکنه قسمت‌هایی که حذف شده به بلاغت باقی مانده ارتباطی نداشته، عبارات که بوده و حذف شده بلاغت اون چرا که الان هست مخدوش نمی کرده، یا حذف اون بخش از آیات موسیقای این بخش دیگر رو به هم نمی زده، یه مجموعه ای بوده مرتبط به هم همش با هم مثلا حذف شده، اون بخش حذف شده خودش یک آهنگ خاصی داشته، بلاغت خاص خودش داشته، اون از بین رفته ولی اونی که مونده باز بلاغتش هست، موسیقاش هم هست. پس ما نمیتونیم از این که الان این قرآنی که دست ماست بلاغتش مثلا محفوظه، موسیقایش قرآنیش محفوظه بگیم خب پس این همون قرآن پیغمبر صلی الله علیه و سلمه، هیچی ازش حذف نشده. بله هیچی بهش اضافه نشده، چون اگه اضافه شده بود نمیتونست این خصوصیاتو داشته باشه، اما حذف چطور؟ اینو نمیتونیم نفی کنیم. اینجاست که یک بعد دیگری از اعجاز لفظی قرآن مطرح میشه، که این بعد دیگه خیلی متأخر مورد توجه قرار گرفت و در موردش کتابهایی نوشته شده تحت عنوان اعجاز عددی قرآن، که آمدن حروف قرآن رو به لحاظ عددی و کلمات قرآن رو به لحاظ عددی بینش روابط زیادی پیدا کردن. حالا البته شاید خیلی بیش از اینها رابطه وجود داشته باشه، اما روابط زیاد عددی پیدا شده در قرآن، که این روابط عددی به قدری زیاده که حتی شاید حدود 15 سال پیش تا 12 سال پیش، من الان دقیقا یادم نیست، یه مجموعه‌ای در ایران یک نرم افزاری رو درست کردن به نام نرم افزار قدر که مدعی بودن با روابط عددی موجود در قرآن می توانند آیات مرتبط رو به هم پیدا بکنند و در واقع تفسیر قرآن به قرآن رو صرفا از طریق روابط عددی به دست بیارن، یعنی بدون اینکه حتی معنای الفاظ رو کسی بداند، که این کار با کامپیوتر البته ممکنه، با ذهن عادی ممکن نیست، که نمونه‌هایی هم به من نشون میدادن، اونها به عنوان نمونه که آورده بودن نمونه‌هایی نشون میدادن که مثلا با روابط عددی میتونیم ما آیات مرتبط مثلا به بحث ولایت رو همه رو جمع‌آوری کنیم، بدون اینکه حالا مثلا لفظ خاصی رو فرض کن توی اون آیات سرچ کنیم و اینا، بدون توجه به علاوه علی حال این بحث اعجاز عددی که الان نمیخوام واردش بشم، خیلی بحث مفصلی است، برخی چند جلد کتاب در موردش نوشتن، حالا سر و صداهای زیادی هم در کشورهای عربی ایجاد کرد این بحث که مطرح شد و بعضی ها ادعاهای خارج از حدی کردن با مخالفت‌های شدید برخی از علمای اهل سنت هم مواجه شدن در این بحث. علی حال تو بحث اعجاز عددی اگر وارد بشیم، اونجا دیگه قطعاً اگر اون اعجاز عددی رو پذیرفتیم و اون روابط عددی رو، اونجا دیگه قطعاً این اعجاز کاشف از این است که قرآن چیزی ازش حذف نشده، چون اگر حذف میشد قطعاً این روابط به هم میخورد، نمیتونست این روابط محفوظ باقی بمونه. مثلا فرض کنید تعداد کلماتی که خداوند تبارک و تعالی رو بهش اشاره داره و تعداد کلماتی که مثلا به شیطان اشاره داره و نوع ارتباط این دوتا کلمه با الفاظی که در این دوتا کلمه هست و روابطی که بین اینها و اون حساب ابجدی الفاظ وجود داره، اینا همه به هم میخورد، نمیتونست با یه دونه تغییر کوچک در قرآن، حذف کوچک، همه این محاسبات عددی قاعدتاً باید به هم میخورد. بنابراین اگر در بین وجوه اعجاز لفظی قرآن وجهی باشه که تحریف به زیاده رو نفی کنه، اون اعجاز عددی است. نتیجه این فرمایش که علامه فرمودن خود معجزه بودن قرآنی که امروز در دست ماست کاشف از این است که این قرآن همان است که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، این جمله فل جمله درسته، یعنی اون بعدی که اعجاز هست نشون میده که به اندازه‌ای که اون اعجاز اقتضا میکنه تحریف نشده، ولی عرض کردیم تنها وجهی که به شکل کلی جمیع انحاء تحریف رو میتونه نفی کنه اعجاز عددی قرآنه. از این محدوده که بگذاریم بیایم به اعجاز حتی لفظی قرآن، دائره دلالتش بر نفی تحریف محدود میشه. مثلا اعجاز لفظی به شکل کلی تحریف به زیاده و تغییر رو نفی میکنه، اما تحریف به نقصان رو نه، مگر اعجاز عددی از ابعاد اعجاز لفظی. اعجاز معنایی یا اعجاز به لحاظ آورنده هم که گفتیم فقط در محدوده معانی یا اون قسمتی که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیتوانست شخصا بیاورد میتونه دلالت بکنه بر نفی تحریف. البته نکته مهمی که قبلا هم به این نکته اشاره کردیم، تو این بحث هم در انتها ما آوردیم، اینه که مهمترین شاهد اعجاز قرآن این است که علی رغم گذشت قرن‌ها از این متن و تحدی که قرآن کرده که خب فأتوا بسورة من مثله، یه چیزی مثل قرآن بیارید، هم در زمان خودش هم برای آینده، و علی رغم دشمنی‌های فراوانی که با قرآن بوده، تحقیقات زیادی که دشمنان قرآن در مورد قرآن کردن، تا قبل از انقلاب اسلامی تمام کرسی‌های اسلام شناسی در سراسر کشورهای غربی تقریبا منحصرا در دست یهودیان بود. بعد از انقلاب اسلامی است که تازه برخی از کرسی‌های اسلام شناسی را برخی از مسلمانان تونستن به دست بگیرن. هنوز اکثر منابع اسلام شناسی در غرب، منابع آکادمیک اسلام شناسی در غرب توسط یهودیان نوشته شده و می شود و اینا تحقیقات بسیار عمیقی در بعضی از مباحث اسلامی دارند که حتی بعضی از این تحقیقات واقعا مشابهش در فرهنگ اسلامی هم پیدا نمیشه. علارغم این تحقیقات که اینا کردن، نه به خاطر اینکه می‌خواستن حقانیت اسلام رو ثابت کنن، اینا همشون غیر مسلمان بودن و دشمن هم بودن، بلکه در واقع می‌خواستن به شکلی ضربه بزنن به اسلام. علارغم همه این کارا، تتبعاتی که اینا کردن، تسلطی که بعضی از اینها دارن بر مثلا آیات، بعضی از این اسلام شناس‌های یهودی آنچنان مسلطن بر آیات که اصلا تعجب میکنه آدم. یعنی یه عالم دینی، مفسر دینی هم انقدر گاهی از اوقات چیز نداره، اشراف بر آیات نداره که بعضی از اینا داره. علی رغم این، اینا نتونستن در طول این قرنها که همیشه از اون ابتدا هم یهود به صورت خاص، حالا مسیحیان هم به شکل دیگری با اسلام دشمن بودن، انگیزه داشتن که بالاخره جعلی بکنن، نشون بدن که اقلا ما میتونیم مثل قرآن متنی بیاریم. اما هیچ کس نتونسته هیچ متن مماثل قرآنی بیاره که کنار قرآن بذاریم نتونیم بفهمیم که این قرآن نیست. هر متنی رو که حالا ادعا کردن، از صوری که مثلا اخباری های ما بهش تمسک کردن به عنوان سوره های محذوفه، یا مجعولاتی که برخی در اینترنت هم برخی از اونها رو منتشر کردن، وقتی کنار قرآن قرار بدی، به تعبیر حضرت آیت الله عظمای بهاءالدین رضوان الله علیه، بعض وقتا بعضی از حرفا رو مثلا ایشون تمام خیلی خنکه. حالا این واقعا خیلی خنکه، یعنی واقعا بیمزده است. کسی که ذوق قرآنی داره، ذوق عربی داره، میفهمه که اصلا اینا یه چیز دیگه است، یه وصله‌ایه که مثلا قابل مقایسه با قرآن نیست. این بحث تمام. بچه دیگری که در بحث نفی تحریف مطرح شده، بحث به اصطلاح اجماع، که اون اجماع که بحث کوتاهی است انشالله جلسه بعد به شنبه، و مهمترش دلیل عقلی است که انشالله مفصل‌تر بهش می‌پردازیم. در لابلای بحث‌های گذشته چند بار بهش اشاره کردیم، کاملش رو انشالله اونجا خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه بعد این بحث ما شنبه خواهد بود، البته فردا جلسه چهارشنبه ما هست، درسای چهارشنبه ما هست.